رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید که 45 دقیقه برنامه زنده بوده و حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. امیدوارم اگر بیدار هستید در ایران و شرایطشو دارید همچنان همراه ما بمونید تا بتونید بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. ما همیشه در این بخش برنامه دوممون رو با خبرها شروع میکنیم، با خبرهای تازه و رضا جمالی.
ممنون ازاده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. کویت روز دوشنبه از ایران خواست تا همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. به گزارش رویترز، شیخ سبا احمد آل سبا، امیر کویت، با اشاره به مشکلات فنی اخیر در نیروگاه بوشهر گفت که این موضوع تایید می‌کند که چرا ما بر اهمیت همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای قانون و ضوابط آن تأکید می‌کنیم. وی این سخنان را در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در بحرین ابراز داشت. به گفته امیر کویت، این همکاری به امنیت کشورهای منطقه و مردم آنها از آثار رادیواکتیو کمک خواهد کرد. سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بین ایران و چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکزاده رهبر در این مورد گفت با چین برای توسعه یک میدان دیگر گازی به جای پارس جنوبی توافق شده است. این توافق پس از آن اعلام شد که به نوشته خبرگزاری مهر، بیش از 3 سال از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری طرح فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت چینی می‌گذرد. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تحریک به آشوب در این کشورها نامید دست بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به روزنامه لبنانی الحیات گفت دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها از ایران انتقاد کردند که به گفته آنها در امور بحرین مداخله می‌کند. این اتهامات از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که مقام‌های قضایی شهر بوکان اتهام 5 عضو این تشکل کارگری را امنیتی عنوان کردند. بر اساس این گزارش، هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و محمد کریمی چهارشنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در شهر بوکان بازداشت شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی برای فعالین کارگری، خواستار آزادی بی قید و شرط این 5 عضو بازداشت شده خود شد. و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی را شرط بازگشت تعادل به کشور دانست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال آینده برگزار شود. به گزارش ایلنا، او از حذف برخی گروه‌ها با سلایق سیاسی مختلف در 8 سال گذشته انتقاد کرد و گفت که این اقدام به صلاح کشور نبوده است.
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما نمای دور نمای نزدیک درباره ادبیات و وضعیت نشر در ایران هست. این هفته در این برنامه درباره وضعیت نشریات مختلف فارسی زبان میشنوید. تا 10 دقیقه آینده همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر تا گفتگوی رو با مهمون ویژش بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر، مثل هر هفته در همین ساعت در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه شما هستم. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. انتشارات نگاه به زودی مجموعه داستانی به قلم جاهد جهانشایی، مترجمی که اخیراً درگذشت رو منتشر خواهد کرد. دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، رمان خورشید به شانه راستشان میتابید به قلم جواد افهمی و مجموعه داستان بودای رستوران گردباد نوشته حامد حبیبی رو به عنوان آثار برگزیده سال خودش اعلام کرد. نشریه فرهنگی هنری کتاب هفته نگاه پنج شنبه به دلیل مشکلات مالی انتشارش رو پس از 33 شماره متوقف کرد. و اما میرسیم به بخش مهمان ویژه این هفته. از چندین دهه پیش تا کنون همواره نشریاتی در ایران منتشر شدند که تونستن با گردآوردن روزنامه‌نگاران تراز اول ادبی و فرهنگی و همینطور شاعران و نویسندگان برجسته تبدیل به پایگاه‌های مهم رهبری ادبی روزگار خودشون بشن. پیش از انقلاب مجلات آرش به سردبیری سیروس طاهباز، کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو، نگین به سردبیری محمود عنایت، فردوسی و تعداد دیگری و پس از انقلاب ماهنامه‌های آدینه به سردبیری سیروس علی نژاد و سپس فرج سرکوهی، دنیای سخن، مفید و بعدها گردون به سردبیری عباس معروفی و تکاپو به سردبیری منصور کوشان و نشریاتی دیگه دست کم در دوره‌هایی چنین موقعیت‌هایی رو تجربه کردند. اما پس از این نشریات اخیر جامعه فرهنگی ایران در بیش از یک دهه گذشته تا کنون دیگه قادر به تکرار اون تجربه‌ها ظاهراً نبوده. علت یا علل این فقدان مهم رو طی سه برنامه با سردبیران این نشریات در میان میگذارم: منصور کوشان، فرج سرکوهی و عباس معروفی. مهمان این هفته من منصور کوشانه. خوش اومدید آقای کوشان. قبل از هر چیز به گمان شما چه اتفاقی میفته که در تمام دهه 30، 40 و 50 خورشیدی شاهد نشریاتی هستیم که در موقعیت رهبری فرهنگی ادبی میتونن قرار بگیرن؟
به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رومان و نمایشنامه مقداری از وقت خودش رو بگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانند نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشند. ما در دوران محمدرضاشاه پهلوی هم سانسور داشتیم، حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه ببندید، از طریق پول نفت که شده تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخصترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی است یا تهران مصوره یا سپید و سیاس و چیزی حدود 200 نشریه کوچک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن به هر حال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشران در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست، که اینها نقش مهمی دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت‌های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. شما یکی از کسایی بودید که حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال دنیای سخن هم با سردبیری شما ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
خب البته شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثنا است. طبیعی است که تا سال 64 یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگراندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرند به همه در تمام زمینه ها، و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردند که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در بردن حتی به نام از ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله‌های و جوک‌های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف هست، هر هفته و هر ماه مجله‌های متعددی در می‌آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشن یک سری فضا رو باز کنن، به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنن، ویترین فرهنگی. یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که بازمانده بودن در ایران، از این طریق هم خودشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینا که شما اسپوردید، مثل دنیای سخک، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم عادیله شدم. دیگران بودن، کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در میورد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود، خیلی نقش اساسی داشت و خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریه تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای نمایندگی کردن جریانهای مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش. به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو، مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن. به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینه و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم. اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه میاد؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل میکنید، آیا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف میکنید، از زاویه گسست نسلی؟ زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه اون چه که شما بگید قابل توجهه، یعنی میتوانیم روی یکیش فقط انگوش گذاریم. همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن اسفناک و رقت‌انگیزی رسودن. وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدیره، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها هم آرام آرام حذفشون کردن. ببینید، از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران قبل کشتار وحشتناک نداشتیم از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفار حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن. و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه، که روشن فکران فعال جامعه، هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار، ناگزیر به زندگی در تبعید شدن. یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی خل سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن میخریدن، رسما به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمی کردید این پستا رو، امکانات رو، و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسفانه این امکانات و این درایت ها و اینا بخشیش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیامد. دست جوان واقعا بسیاری از مسائل رو نمیدانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات. بخونم
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با منصور کوشان، سردبیر دورهایی از دنیای سخن آدینه و تکاپو، در باب ظهور و سقوط نشریات مهم ادبی در ایران. هفته آینده این بحث رو با فرج سرکوهی پی میگیرم. تا هفته بعد.